بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 19 در خدمت شما هستیم. ما قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان در آسیا، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد و سرود ملی کشور ما نواخته شد. در فینال مسابقات والیبال کمتر از 18 سال آسیا در چین، تیم والیبال نوجوانان کشورمان 3-1 ژاپن را برد و بدون شکست برای 8 بار جشن قهرمانی گرفت و مقتدرانه مجوز سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان 2027 را دریافت کرد. وزیر نیرو حمله تروریستی به تأسیسات آبشیرین‌کن بانجی در شهرستان جاسک را محکوم کرد و آن را جنایتی آشکار علیه بشریت دانست. آقای علی‌آبادی با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی برای بقای مردم نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو است تصریح کرد، دشمن با این اقدام وحشیانه آب آشامیدنی 10,000 نفر از هموطنانمان در 20 روستا را قطع کرده است که این عمل مصداق بارز جنایت جنگی است. وی با اعلام اینکه این موضوع از مجامع بین المللی پیگیری خواهد شد افزود، نیروهای عملیاتی آب و فاضلاب استان هرمزگان همکنون با تمام توان در محل حاضرند و در حال بازسازی تأسیسات آسیب دیده و آبرسانی اضطراری به مردم هستند. وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی آزادراه 130 کیلومتری اردکان مهریز به عنوان بخشی از کریدور آزادراهی بازرگان بندرعباس خبر داد. خانم صادق گفت این آزادراه 2100 کیلومتر طول دارد که تاکنون 925 کیلومتر آن پایان یافته است و 170 کیلومتر نیز در دست اجراست. اما آنچه در محدوده استان یزد قرار دارد با طول 130 کیلومتر از محدوده شهرستان اردکان آغاز می شود و بعد از عبور از بیبود، اشکزر، زارچ، یزد و مهریز به انار متصل خواهد شد. رئیس قوه قضاییه در پیامی در فضای مجازی نوشت آنچه در آبهای نیلگون خلیج فارس می‌گذرد عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است. با شکست طرح راهگذر جنوبی، نقشه شوم آنان در نطفه خفه شد و رویای ایجاد زنجیره اسارت بر سرحدات ایران به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت. حجت الاسلام و المسلمین محسن یژه‌ای در این پیام از مرزداران ایران اسلامی و پاسداران هرمز قدردانی کرد و نوشت آنان با بذل جان و اقتدار نه تنها از مرزهای جغرافیایی که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظاممند صیانت می کنند تا بدعتی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند. پرداخت 3800 میلیارد تومان دیگر به گندم کاران. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد با این پرداخت مجموع مطالبات پرداخت شده به کشاورزان گندمکار کشور به 93000 میلیارد تومان رسید. این مرحله از پرداخت مربوط به گندمکاران است که محصول خود را تا 26 خرداد 1405 به مرکز خرید تضمینی تحویل دادند. همچنین روند پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز با تامین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش 20-25% قیمت برنج ایرانی و حبوبات خبر داد. به گفته آقای کنگری اکنون برنج ایرانی با قیمت حدود 290-450,000 تومان، برنج پاکستانی از 180-260,000 تومان و برنج هندی از 230-265,000 تومان در بازار عرضه می شود. همچنین قیمت لوبیا چیتی در عمده فروشی از 470,000 تومان به 320,000 تومان کاهش یافته است. قیمت تمام شده هر کیلو لوبیا قرمز وارداتی 240,000 تومان بود اما اکنون نرخ این محصول با قیمت حدود 190,000 تومانی عرضه می شود. و قطع خودکار برق بیش از 500 اداره در تهران به دلیل عبور از سقف مجاز مصرف. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت طبق مصوبه هیئت وزیران تمام دستگاه‌های دولتی موظفند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل 30% و پس از ساعات اداری 70% کاهش دهند. آقای محمودی افزود سامانه لیمیتر در ساختمان‌های اداری به صورت هوشمند عمل می‌کند و در صورت تخطی از سقف تعیین شده جریان برق به طور خودکار قطع می شود. به گفته مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، استفاده از سامانه های سرمایشی با دمای 25 درجه، بهره‌گیری از تجهیزات روشنایی کم مصرف و خاموش کردن دستگاه غیر ضروری از الزامات کاهش مصرف برای برق ادارات است. سپاس از همراهیتان. مشروع خبرها ساعت 21 با آگاهی می رسد.
ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد. این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
در این آگهی چیزای خوبی پیدا میشه.
گوجه هاش تازن،
از خوشمزگیش پیداست،
طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است،
از خوشرنگیش پیداست،
تولیدش با پیشرفته ترین تجهیزات دنیاست،
از بسته‌بندی شفافش همه اینا پیداست، کچاپ دلپذیر در بسته‌بندی های شفاف کیفیتش پیداست.
دلپذیره که متفاوته.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
پاسو بگیر بفرست رو دو بردمون بیمه.
چی آقا؟ بیمه؟ بیمه بازار حلش کرد، بدون پیش پرداخت قسطی گرفتیم.
بیمه بازار رو نمیگم، توپو بزن.
آها.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما برای خرید قسطی.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال 1405 سال شعار نیست، سال عمل است، سال برداشتن گام‌های اساسی، و این مهم جز با همدلی و هم‌افزایی تمام قوا از دولت و مسئولان گرفته تا تک تک مردم ممکن نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در خصوص شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مد ظله العالی برای سال 1405 تعیین شده، در این نوبت در خصوص وحدت ملی نکته ای رو میخوام به عرض برسونم درباره یکی دیگر از الگوهای مؤثر برای بحث وحدت ملی که منجر میشه به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تاب‌آور. خب میدونید که امام شهید انقلاب رضوان الله علیه مکرر در رابطه با این ویژگی اقتصاد مقاومتی مطالبی رو افاضه فرموده بودند، و حالا چقدر ما از این تبعیت میکنیم، یه مقدارش رسانه اینجا مؤثره. رسانه‌های مختلف از جمله رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های دیداری شنیداری، فضاهای مجازی، کتاب، در این زمینه تا جایی که بتونن باید اینها رو نشر و بازنشر بدن، یعنی یک بار و دو بار و مانند این کفایت نمی‌کنه. یکی از شخصیت‌های مؤثر در اقتصاد مقاومتی که موضوعش به وحدت ملی برمیگرده و رفتار او، اول من ویژگی رفتاری اون بزرگ رو بگم، بعد به خود اون عزیز نکته‌ای بپردازم. استفاده از تولیدات و محصولات داخلی و ایرانی هست. خب اگر این رونق پیدا کنه، و کالاهای تولیدی ما، خدمات تولیدی ما ترویج داده بشه، فرهنگ استفاده از اون توسعه داده بشه، خب تولید کننده ما خیلی میتونه امیدوار باشه و هزینه های خودش رو پوشش بده. خب میدونید اگر تولید کننده تولید بکنه ولی تولیدش به فروش نرسه، خب این به درآمد نمیرسه، به سود نمیرسه، هزینه هاش بالاتر قرار میگیره و شکست میشه. این خیلی درکش سخت نیست. آیت الله شیخ محمد تقی بافقی یزدی رو بعضی شنوندگان محترم شنیدن. خب اگر به اندازه کافی شنیده نشده این موضوع از این مرد بزرگ، خب مقصر ما هستیم که باید بگیم، و یک بار و دوبار نه، مکرر در مکرر این شخصیت ها رو و این ویژگی ها رو از این بزرگان نقل کنیم. درباره شخصیت مرحوم آقای بافقی رضوان الله علیه نقل کردن که او مقید بود تنها از وسایل و اجناسی استفاده کنه که در داخل ایران ساخته شده. سرتاپ ها کرباس می پوشید، چای ایرانی رو با خرما یا توت خشک می خورد، از سماور حلبی، فنجان و قوری گلی ساخت قم استفاده می کرد، مطلقا از اجناس خارجی استفاده نمی کرد. یه وقتی هست افرادی در جامعه جلوه چشم نیستند، نخبه نیستند، چهره نیستند، از اجناس ایرانی استفاده می کنند، خب این خیلی خوبه. ولی یه وقتی هست چهره های ما، نخبه های ما، اونهایی که در جلوه چشم مردم هستند، اینها اگر بیان ارشاورد که از اجناس ایرانی استفاده کنند، این بیشتر تبلیغ میشه، ترویج میشه، چون مردم به اونها بیشتر توجه میکنند. شما فرض کنید یک سمیناری برگزار کردید، یک استادی بره اون بالا دائم از اقتصاد مقاومتی بگوید و بگوید و بگوید، بسیارم زیبا صحبت کنه، ولی وقتی میاد پایین میخواد بره در پارکینگ اتومبیلش رو سوار بشه، اتومبیل خارجی باشه، ژاپنی باشه، کره‌ای باشه، فرانسوی باشه، آلمانی باشه، عرض میکنم تمام آنچه که رشته پنبه میشه، بی ارزش میشه. یعنی مشاهده کننده تو دل خودش میگه اگر تو به حرفای خودت باور داشتی، لااقل مثلا حالا ماشین ایرانی سوار میشدی، یا میگفتی با یه ماشینی تو رو بیارن و ببرن دیگه، ماشین خارجی تو مردم نبینه. ببینید این نکته پس خیلی مهمه، استفاده از کالای ایرانی، این هم به وحدت ملی کمک میکنه و هم اقتصاد مقاومتی و تاباور رو تقویت میکنه. انشالله که خداوند ما رو کمک کنه در آنچه که عرض میکنیم خودمون عامل باشیم و مردم رو هم به اون دعوت کنیم، و اینم دائم نشر بدیم اینها رو، این شخصیت ها رو از دل تاریخ، تاریخ معاصر و حتی قبل از اون بیرون بکشیم، و انشاءالله کمک کنیم به منویات رهبر معظم انقلاب در رسیدن به آنچه که شایسته رسیدن اون هست، ملت بزرگ ایران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
تلنگو به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیزی که در گوشه گوشه ایران عزیزمون صدای ما رو میشنوید. با یه تلنگر دیگه از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. امروز هم قصد داریم نکاتی درباره چگونه بهینه مصرف کردن برق همراه شما باشیم. شما هم میتونید از طریق شماره پیامک 30900 پیشنهادهای خودتون رو در همین خصوص با ما در میون بگذارید. علاوه بر تعداد لامپ‌های پرمصرف در فروشگاه‌ها و میوه فروشی‌ها که باعث مصرف بی‌رویه برق میشن، یخچال‌های فروشگاهی هم نقش مهمی در افزایش مصرف برق دارن. اما میشه با چند راهکار ساده میزان مصرف برق این یخچال ها رو هم کاهش داد. یکی از این راه ها قرارگیری یخچال های فروشگاهی در جای مناسبه، چون میتونه تأثیر زیادی بر مصرف برق اون داشته باشه. در صورت انتخاب جای نامناسب، مصرف برق اون به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه. برای مثال اگه یخچال در محیطی با دمای بالا قرار بگیره، برای حفظ دمای مناسب داخلی نیاز به فعالیت بیشتری نسبت به حالت عادی داره. همچنین اگه یخچال در محیطی با رطوبت بالا قرار بگیره، کارایی اون کمتر میشه. پس لطفاً در انتخاب جای یخچال در فروشگاه دقت کنید. موافقید گزارش همکارمون رو که به میون شما اومده بشنویم؟
آیه سیامی، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. با توجه به اینکه در فصل گرما هستیم، میخوام بپرسم شما در محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهره مند میشید و استفاده میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همیهنان عزیز. انرژی برق رو والا ما تا جایی که میتونیم همیشه صرفه‌جویی میکنیم، هم از اون وسیله‌های برقی که ما می‌خریم، هم رو به گرید مصرف انرژیش دقت می‌کنیم که کم مصرف باشن، دائما دقت می‌کنیم به این موضوع و ساعت‌های پیک مصرف رو رعایت می‌کنیم. هم بنده هم مادر بنده همیشه رعایت می‌کنیم و سعی می‌کنیم با درجه کمتری از کولر و وسیله‌های سرمایشی استفاده کنیم و در زمان پیک مصرف نکنیم.
خب این کاری که شما انجام دید چقدر می‌تونه واقعا در سراسر کشور مفید باشه و صرفه‌جویی بسیار خوبی در انرژی برق باشه؟
در حقیقت اگر اینطوری باشه که اینطوری در نظر بگیریم که فقط بنده و خانه ما اگر این رو رعایت بکنه، خب تاثیر چندانی نداره. ولی ما با این احساس و با این چشمانداز این مسئله رو رعایت می‌کنیم که هم‌میهنان عزیزمون هم همین کار رو انجام بدن. یعنی به این صورت که هم ما کم مصرف کنیم، هم همسایه‌های ما، همسایه‌های اونا و همینطور این زنجیروار به هم دیگه وصل بشه.
من از شما تشکر می‌کنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. انشالله که در انجام رسالتی که بر دوش دارید موفق باشید.
خیلی ممنونم، آرزوی سلامتی برای شما و همه هم‌میهنان عزیز دارم.
عزیزان همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
تا یه تلنگر دیگه و سلامی دوباره. خداحافظ. دوستان عزیز، همچنان از پخش رادیو ایران با شما همراه و همدل هستیم. خدمتتون عرض میکنم که زمان اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 19:40 خواهد بود. خدای مهربون رو به خاطر داشته هامون شکر کنیم، به خاطر حضور استادانی نظیر مادرم، پدرم، همسرم و عزیزانی چون فرزندانم. خدایا برای برخورداری از دوستان و نزدیکانم از تو ممنونم.
خدایا فضایل اخلاقیم چون ایمان، توکل، امید، پشتکار، پذیرش، تحمل، تواضع، خوشبینی را در من افزایش ده.
نر نر از درخت شب ریزد بر بساط زمین شکوفه تر، می تراود ز بام مسجد شهر گل نیلوفر از آن سر. عطر تو می در هوا جاری است، لحظه ها آسمانی و بکرند، گوش دل باز کن به جان بشنو، رود و دشت و نسیم در ذکرند، کم شوق بشفتن میرسد تا از آن به گوش درخت، برگ ها هم به سجده میافتن، برگ ها هم به سجده میافتن.
بله، برگ ها هم در مقابل عظمت خداوند به سجده می افتند. خدایا کاری کن که نور عشق تو در دل من، عزیزانم و اطرافیانم روز به روز بیشتر و بیشتر شود، تا به لطف تو همگی از آرامش خاطر و شادی وافر برخوردار شویم. خدایا در این لحظات دعا و نیایش ما رو به راه راست هدایت کن، ما رو به حال خودمون واگذار نکن، خدایا ما رو به غیر خودت وابسته نکن. آمین یا رب العالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز و در زمره خوبان قرار ده.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش. الهی
الهی صدا
کن مرا، الهی الهی
لحظه غروب خدا سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میدیم، به نام خدایی داریم به هم دیگه سلام میدیم که موسع هست، گسترش دهنده است. دیدین بعضیا مثلا وقتی وارد یه جمعی میشن انقدر حالشون خوبه، انقدر حضورشون بهجت آفرینه، انقدر حضورشون گرمی بخشه که انگار دیگه مثلا حتی اگر توی محوطه کوچیکی هم نشسته باشیم، تو اتاق کوچیکی هم نشسته باشیم، انگار که در دشت و صحرا داریم سیر میکنیم، انگار که دیگه اصلا در تنگنا نیستیم، انگار که جای تنگی نمیبینیم، چه ظاهری چه باطنی. در معنا هم احساس میکنیم که فکرمون پرواز میکنه، میتونیم به چیزهای بزرگتر فکر بکنیم. بعضی ها اینطوری هستن، مظهر اسم موسی خدا هستن، گسترش دهنده هستن. من تو کوچیک اگر فکر کنیم، اون کمک میکنه که فکرمون بلند پرواز بشه. و من و تو هم میتونیم با سلامی که به نام اسم شریف موسی خدا با هم دیگه میدیم، دلهامونو بزرگ کنیم، گسترش بدیم، مهربونیمون عالم آدمو در بر بگیره. به نام خدای موسی سلام. خیلی وقتا ما توی موضوعات تک بودی فکر میکنیم، یا از این ور ماجرا میفتیم یا از اون ور. به قول قدیمی هم گفتن که ضرب المثل هست، میگن یا از این ور بوم میفته یا از اون ور بوم میفته. تعادل رو خیلی موقع ها، تعادل همیشه همین نیستش که به اصطلاح مثلا فرض کنید که زیاد روی یا کم روی نکنیم، به این معنا که مثلا فرض کنید که انجام یه کاری رو کم و زیاد نکنیم. نه، خیلی موقع هستش که اصلا در فهم ما تعادل نداریم، مثلا نمیدونیم نقطه تعادل کجاست. یکی از اون اتفاقایی که بعضی از ما که میخواییم اهل فکر باشیم و درست فهمیدیم که قرآن، خدا، دین، عالم هستی ما رو به شدت به تفکر و تعقل دعوت میکنه، اما نفهمیدیم که آخه یکی از چیزهایی که در حتی اوج گرفتن، شفاف شدن، عمیق شدن این فکر کمک میکنه، ذکر، عبادت. عبادت به معنای این که در مقابل اون قدرت مطلق، اون رحمت مطلق، اون هستی مطلق اظهار خشوع و خضوع بکنیم، اظهار فقر بکنیم، این که خودمون رو برای همه چیز بسنده ندونیم. کسی حتی اگه این رو توجه نداشته باشه، هزاری هم تلاش بکنه، از اون کمک برتر و بالاتر خودشو محروم کرده، خودشو در معرض اون بارانه زنده کننده و محیی قرار نداده، خودشو در معرض اون بارش رحمت رشد دهنده قرار نداده، خودشو از اون لذت محروم کرده. آره اینم یه نونی ممکنه به دست بیاره، اندازه خودش هم اثر داره، ولی خب اون ثمری رو که میشود اونطوری به دست بیاره، اون فکری رو که اهل ذکر میتوانند داشته باشند، کسی مثل جناب ملا صدرا و امثال او، جناب ابوعلی سینا و امثال هم، که اینها میگن آقا ما هر موقع میخواستیم فکرمون به پرواز در بیاد، ریشه فکر ما در ذکر ماست، جناب ملا صدرا میفرماید. یعنی اساسا این گشایش فکریه در اثر اون اهل عبادت شدن، عبادتی که خودش ناشی از فکرها، ناشی از فهمها، ناشی از درک فقر وجودیشها. خودمون از این محروم بکنیم، یعنی اینکه از چه لذت‌هایی در عالم خودمون رو محروم کردیم، از چه مراتبی از رشد در عالم خودمون رو محروم کردیم. حتی ربط فکر و ذکر رو، ربط عبادت و فکر رو، اهل تعقل بودن رو درست درک نکردیم. یک اهل فکر ذاکری مثل مرحوم آیت الله شهید مرتضی مطهری وقتی که از عبادت صحبت میکنه، یه اهل فکر مثل او، خب این درک بهتری هم از رابطه اینها برامون میتونه ایجاد کنه.
حدیثی از پیغمبر اکرم بخونم براتون. پیغمبر اکرم در باب عبادت میفرمود که طوبى لمن عشق العبادة و آنقها و احبها.